أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت بقیت الله الاعظم ارواح منافدا صلواتی تقدیم بفرم.
الله صلی علی محمد.
خدا رو شاکریم که ماه محرم رو هرچند محروم بودیم از زیارت قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام، ولی به اندازه‌ای که خدا روزیمون فرمود توی مجالس سید الشهدا تونستیم شرکت کنیم، حالا اعم از حضوری و غیر حضوری. امشب شب طبق تقویم شب اول ماه صفره که خب به یک معنا مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت و بازماندگان شهدای کربلا تازه از ماه صفر شروع میشه. یعنی طبق تاریخ حوالی اول ماه صفر این بزرگواران به عنوان اسیر میرسن به شهر دمشق یا دمشق همون شام، و اون مصیبت های سختی که شنیده اید و ما فعلا نمیخوایم وارد بحث تاریخ بشیم. لذا ماه صفر هم ماه عزاداری است و ما نباید فراموش بکنیم مصائب اهل بیت رو و فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها رو تو این ایام سختی که سپری کرد. بحثی رو ما از شب در واقع 21 محرم امسال داشتیم در مجلسی که دیشب شب آخرش بود، تحت عنوان تربیت با محوریت اخلاق. 9 شب بحث کردیم. خب یه مقداری چون حجم بحث زیاد بود من به نظر رسید که یه جمع‌بندی ما امشب داشته باشیم و یه نتیجه گیری بکنیم از این بحث، هرچند که بحث تمام نمیشه و انشالله اگر توفیق بود در ماه صفر هم مجالسی اگر داشتیم انشالله این رو ادامه خواهیم داد. مهم اون نگرشی است که ما تو بحث اخلاق داریم. یعنی من فکر میکنم یکی از مهمترین نقاط و نکات این بحث اینه که ما دیدمون نسبت به اخلاق چیه. به یه معنای عامی ما اینجا اخلاق رو مطرح کردیم و الانم من به اصطلاح عناوینش رو عرض میکنم. گفتیم که 7 ویژگی داره بحث اخلاق. حالا با کمترین توضیح عرض میکنم که ملال‌آور نباشه بحثیم. یکی این که اخلاق یه امر فطری است و نیاز به تعلیم دادن و تعلیم گرفتن نداره. یعنی خدا با همون عقل فطری که به ما بخشیده اخلاقم به ما حالی کرده، یعنی ما اخلاق رو میشناسیم. نمیگم که عمل میکنیم، من میگم میشناسیم. در واقع تشخیص اخلاق خوب از اخلاق بد فطری انسان هست. به همین دلیله که فطریه، ویژگی دومش اینه یه همگیه، همگیره در واقع، فراگیره، عمومیه، به یک ملت و به یک آیین و به یک نژاد و به یک رنگ خاص تعلق نداره. همه اخلاق رو میفهمن، یعنی هر انسانی اگر عاقل باشه، فقط کافی عاقل باشه، شرطش عاقل بودنه، اخلاق رو تشخیص میده عمومی و فراگیره. سوم این که سلیقه‌ای و قراردادی نیست، یعنی اینطور نیستش که ما بتونیم اخلاق خوب رو مثلا یه جای قرارداد بکنیم مطابق میل مثلا یه جامعه‌ای، یه جامعه‌ای یه آداب رسومی حاکمه، اخلاق آداب رسومی نیست که مثلا بگیم یه جامعه‌ای یه چیزی رو خوب میدونن یه جامعه یه چیزی رو بد میدونن، نه، خوب و بدش خوب و بدیست که سلیقه‌ای قراردادی و عرض به خدمتتون این که بگیم حالا مکتب خاصی، دین خاصی. جالب اینه که نسبت به همه ادیان، تو همه ادیان مذاهب، مسالک مشترک بحث اخلاق و این حسن واقعا قابل توجهش. چهارم این که اخلاق خوب راضی کننده وجدان آدمه، اخلاق بدم عذاب دهنده آدم. اینم یه واقعا ویژگی خیلی جالبه، یعنی خود اون فردی که به اصطلاح عاقل است، این فرد عاقل از اخلاق خوب وقتی که رعایت کند خودش یا دیگری رعایت کنه و این ببینه، یه رضایت خاطری پیدا میکنه و از اخلاق بد این رضایت خاطر رو پیدا نمیکنه. ولو اینکه خودش کرده، ولو اینکه نمیخواد اظهار پشیمونی بکنه اگه بد اخلاقی کرده باشه، مثلا فرض کنید ظلم کرده باشه، حق کسی رو پایمال کرده باشه، این چه اخلاقی روشنه. من هر مثالی بزنم، همه عزیزانی که عرایز منو میشنون یه تلقی واحدی دارن، کبر مثلا، کبر، تکبر چیز بدیه، یعنی همه بدشون میاد از تکبر. و یه چیزی نیستش که ما یه جا قرارداد بکنیم بگیم مثلا تکبر یعنی خود برتربینی، اینو مثلا بگیم خوب است، بگیم خوب است، خوب نمیشه که، بده. و اون آدمی که دروغ میگه، اون آدمی که دزدی میکنه، اون آدمی که حق دیگران رو ضایع میکنه، اون آدمی که تندی میکنه، خرق به تعبیر روایات، تندی، اینو خودش عذاب وجدان پیدا میکنه که چرا من اینجوری رفتار کردم. مثلا یه جا آدم عصبانی میشه، اکوره در میره آدم، یه برخوردی میکنه، بعد خود آدم که حالش خوب میشه، عقلش میاد سر جاش، ببین ما میگیم عقلش میاد سر جاش، بعد خودش خودشو ملامت میکنه، این میشه عذاب وجدان. این از ویژگی های بزرگ و مهم بحث اخلاق. این هم چهارمی ویژگی. پنجمین ویژگی اخلاق اینه که ریشه قلبی داره، یعنی اگر رفتاری اخلاقی باشه حتما ریشه قلبی داره، نمیتونه فقط تظاهر عملی خارجی باشه. یعنی به تعبیر ساده و عامیانه اخلاق ادا در آوردن نیست، با ادا در آوردن نمیشه با اخلاق شد. اگر انسان فقط حفظ ظاهر بکنه، یه جایی خودش رو نگه داره که مثلا یه رفتارهایی رو انجام نده، خب این موقتیه، بالاخره اداسش در میده دیگه و بروز میکنه. اگرم این کارو بکنه و بتونه ادامه بده، هم خودش هم دیگران که اینو بفهمن که این فقط ظاهر رو حفظ کرده، به این نمیگن آدم با اخلاق. آدم با اخلاق اون کسیست که این رفتارهای اخلاقیش از درونش نشأت گرفته باشه و از قلبش برخواسته باشه. اینم ویژگی پنجم. ویژگی ششم مکمل ویژگی پنجمه که قلبی صرف هم نیست، یعنی اگه فقط نیت آدم این باشه که مثلا آدم خوبی باشه، آدم خوش اخلاقی باشه، با نیت تنها نمیشه خوش اخلاق بود، باید بروز خارجی پیدا بکنه. با نیت تنها نمیشه متواضع بود، باید رفتار متواضعانه رو آدم نشون بده از خودش، هم خودش هم دیگران باور کنن که این متواضعه. اگه کسی مثلا خودش فکر میکنه متواضعه ولی رفتارش برای همه متکبرانه است، اینو میگن آدم متکبر، نمیگن آدم متواضع. یعنی یه بسته‌ایه که هم ریشه قلبی هم رفتار خارجی، اینا هر دو باید گواهی بده به یک وجود، یه صفتی و یه خصلتی. اگه یکیش باشه یکیش نباشه ناقصه و کفایت نمیکنه برای اخلاق. اینم ویژگی ششم. ویژگی هفتم اینه که به همین دلیلی که ریشه قلبی داره و اثر خارجی داره، اخلاق خوب سازنده آدمه، یعنی واقعا آدمو عوض میکنه، و اخلاق بدم آدمو خراب میکنه، یعنی روح آدم آلوده میشه، روح آدم مریض میشه. ببینید یه سری کارا ما داریم صرفا ظاهریه، حالا حتی بعضی عبادات جواهری ما، جوارحی ما تو دینم اینجوریه، عبادات جوارحی، مثلا نماز میکنه. اگه کسی مثلا نماز آدم ببینه، خب ممکنه من فقط این آداب رو انجام میدم، ممکنه اصلا به اصطلاح درون من تغییری نکنه، هرچند که حکمت وجوب صلات دیشب من روایتش رو اشاره کردم، الان بخونم خدمت عزیزان که ببینیم. حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه فرمودن جعل الله، خدا نماز رو قرار داده، جعل الله الصلاه تنزیها لکم عن الکبر، برای اینکه شما رو از کبر دور کنه. یعنی نماز حکمتی که صدیقه طاهره سلام الله علیها براش بیان کردن اینه که ما رو از کبر دور کنه. خب حالا اگر کسی صرفا عادت کرد، که تو روایت هم داریم دیگه، این نقطه ضعف بشر رو تو روایت هم اشاره کردن، فرمودن که به نماز و رکوع و سجود و اینا نگاه نکنیم، بلکه این ممکنه یه عادتی بشه که اگر طرف ترک بکنه وحشت میکنه، در حالی که نماز باید ما رو از تکبر بیرون بیاره یا اصلا پیشگیری کنه، نه اینکه درمان کنه. پیشگیری مقدمه، هم درمانگره هم پیشگیری میکنه. آدمی که در برابر خدا به خاک میفته، به سجده میفته، در برابر بندگان خدا هم نمیتونه به اصطلاح خودش رو برتر ببینه، چون خدا نمیپسنده این صفت. یعنی واقعا اگر اخلاق بخواد اخلاق باشه، من باید عوض شم، باید منو تغییر بده. حالا اگه تربیت بر محوریت اخلاق باشه، اون متربی رو، اون کودک رو یا نوجوان رو یا هر بزرگسال، هر، چون بالاخره تربیت یه مقوله است که همه باش تماس داره، عوض میکنه طرف رو. اگر اخلاق خوب رو بسش نهادینه بشه، این مثلا عوض، درونش عوض میشه، روحش متحول میشه و خوب میشه، خودش هم احساس مثبتی بهش دست میده. و اگر اخلاق بد درش نهادینه بشه و اینه تکرار بشه و رو خودش کار نکنه، این از اونوری خراب میشه. یعنی میخوام بگم اخلاق، مثال بزنم، مثل یه لباسی که آدم بپوشه، معلوم پوشیدم بعدم در میارم، یه لباسی که منو مثلا خیلی موجه جلوه بده. اخلاق اینجوری نی، لباس نی، اخلاق از درون میجوشه. من اگر عوض شدم، حالا این عوض شدن یا به سمت خوبی میره یا به سمت بدی میره، این میشه اخلاق خوب و اخلاق بد. خلاص اخلاق با باطن آدم سر و کار داره، نه فقط با ظاهر آدم. بعد معیار اخلاق چیه؟ گفتیم معیار اخلاق عقله. یه معیار بسیار روشنی داره که خوب و بد، و یا بگیم مثلا زشت و زیبا، عرض به خدمتتون، باید و نباید عقلی، باید و نباید عقلی. ملاکش اینه، اگه ما میخوایم ببینیم چی اخلاقی هست یا چی خوب اخلاقیه، ببینیم عقل ما چی رو تایید میکنه و چی رو به گردن ما میذاره، و اون چه رو که عقل میگه نکن و بد میدونه و قبیح میشموره، اون میشه بد اخلاقی، یا میشه اخلاق بد، یا میشه خلاف اخلاق، غیر اخلاقی. خب حالا با این معیار میخوام این نتیجه رو بگیرم که واقعا همه دین ما تحت پوشش اخلاق قرار میگیره، و این یه به اصطلاح کاربرد جالبیه برای اخلاق. شایع هم نیست، یه مقدار متداول نیست. معمولا اونی که متداولی میگن اعتقادات و مثلا احکام و اخلاق، منتها اگه آدم بخواد اینو از نظر علمی بشکافه، یه مقداری توی تفکیک احکام و اخلاق به خصوص به مشکل میخوره آدم، که چجوری تفکیک کنیم، با چه ملاکی تفکیک کنیم. اگه مثلا احکام و اخلاق تفکیکش به این است که مثلا اون وجوب و حرام داره، خب اینم وجوب و حرام داره، چون گاهی گفته میشه اخلاق و احکام، مثلا یه بخش دین احکامه یه بخش دین اخلاقه. خب احکام یعنی مثلا وجوب، حرام، مستحب، مکروه اینا. خب امور اخلاقی هم مگه واجب و حرام نداره؟ خب کبر هم حرامه، کبر هم حرامه. عرض به خدمتتون عجبم، عجب یعنی آدم از خودش خوشش بیاد، خودش رو خیلی آدم خوبی بدونه، خیلی موجه بدونه. روایت عجب رو ببینید که اصلا عبادات رو فاسد میکنه، تباه میکنه. عرض به خدمتتون حسد مثلا، اینا چیزای نفسانی و روحیه که یا گمان سوء بردن، یه امر صرفا قلبی. قرآن صراحتا میفرماید که ان بعض از ظن اثم، یعنی بعضی از گمانها، مثلا من نسبت به یه کسی، نسبت به یه فردی بدبین بشم و این بدبینی رو حالا ممکنه اولش اختیاری نباشه، اومده تو دلم که نکنه فلانی اینجا، بعد به جای اینکه اینو از دلم دور کنم هی وای میستم روش، اینجاش دیگه اختیاری میشه. اولش ممکنه غیر اختیاری به دل من بیفته که نکنه فلانی اینجوریه، بعد دیگه بقیهش دست خودمه. این میشه ظن سوء، این میشه گمان سوء، این گناه کبیره است، داره که صرفا قلبیه. یعنی ما ملاک روشنی برای این که بگیم احکام کدومه، اخلاق کدومه، از این جهت پیدا نمی کنیم. لذا بیایم حالا تو بحث اعتقادات، عرضم اینه، نگاه کنید اعتقادات به چی میگیم؟ اصول دین میگیم اعتقاد. اصول دین چی هست؟ تسلیم شدن در برابر خدا، تسلیم شدن در برابر پیغمبر خدا، تسلیم شدن در برابر ائمه طاهره علیه السلام. این سه رکن دینداریه دیگه، خداشناسی، پیغمبر شناسی، امام شناسی. خب ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه. اوجب واجبات، افضل فرائض یعنی واجبه. باز اگه بخوایم تفکیک بکنیم، اگه بخوایم تفکیک بکنیم بگیم مثلا احکام به اون میگیم که میتونه مثلا واجب باشه، اینم واجبه. ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب، که اینجا معرفت الرب، معرفت الرب یعنی تسلیم در برابر خدا. یعنی وقتی خدا خودشو شناسوند من انکار نکنم و بپذیرم. چون تو بحث خداشناسی عزیزانی که مطالعه دارن میدونن ما به اصطلاح صنع ما نیست، معرفت خدا صنع ما نیست، یعنی ما نیستیم که خودمون به خودمون معرفت میدیم، خدا خودش رو میشناسونه و بر ما واجب است که اذا عرفهم ان یقبلوا. وقتی خداش خودش رو شناسون، عرفهم نفسه، اون وقت من بپذیرم، یعنی انکار نکنم. اینو ما بهش میگیم معرفت الرب، که معرفت به معنی اقرار به کار رفته، تو لغت هم به کار رفته. این میشه رکن اول اصول دین ما. خداشناسی که میگیم یعنی تسلیم در برابر خدا. عرض به خدمتتون پیغمبر شناسیش هم همینطوره، همین روایتی که خوندم دنبالش بحث معرفت رسوله، دنبالش بحث معرفت امامه. خب ببینید خیلی ساده همه عقلا اینو تصدیق میکنن که هم تسلیم شدن در برابر خدا، هم تسلیم شدن در برابر پیامبر و هم ائمه طاهرین علیهم السلام، این یه حکم اخلاقیه. چرا؟ چون تواضع در برابر حقه، حقو شناختی و باید تواضع در برابر حق داشته باشی. تواضع للحق تکن اعقل الناس، به همه عالم این که گفتم بین المللیه و فراگیره ها، شما هر نقطه عالم کره زمین برین یه آدم عاقل پیدا بکنی بهش بگین آقا یه حقی هست، من این حق رو اگه نپذیرم یه کار بدی میکنم. تسلیم نشدن در برابر حق، یا به تعبیری آدم خودش رو برتر از حق بشمره، اینو همه مذموم میدونن، همه ناپسند میدونن، همه ضد اخلاق و خلاف اخلاق میدونن. و تسلیم شدن در برابر حق رو واجب و لازم عقلی میشمرن. حتی به تعبیر دیگه، چون حالا اینو خواهیم گفت که شبای قبل تفصیلشو گفتیم، حالا اجمالش هم میگیم، ولی میخوام بگم خداشناسی یه حکم عقلیه، یه حکم اخلاقیه. یعنی آدمی که در برابر خدا تسلیم نمیشه آدم بد اخلاقیه. آدمی که درباره پیغمبر تسلیم نمیشه، نبوت پیغمبر و رسالت او رو نمیپذیره، این آدم بد اخلاقیه و همچنین منکر امامت و ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام. پس اصول اعتقادات ذیل چتر اخلاق قرار میگیرن. یعنی آدمی که متکبر نباشه، ببینید، در برابر خدا تسلیم نشدن استکبار در برابر خدا، استکبار همه جا بده، نسبت به هر حقی بده، نسبت به هر حقیقتی بده. اون حقیقت اگه حق متعال باشه، خدا باشه، که دیگه بدتر از همه است. پس به این معنا اگه با این نگرش عزیزان توجه بکنن، میبینن که وقتی میگیم اخلاق، شامل اصول اعتقادی ما میشه. یعنی اصول اعتقادی ما بخشی از اخلاقیاته. حالا چون خدای متعال این اخلاقیات رو در واقع منشأ قرار داده برای عاقبت خیری، یعنی مثلا از روایت ما به صراحت در میاد که در واقع عاقبت به خیر شدن و در مستحق به بهشت قیامت شدن منوط به اینه که این اعتقادات رو کسی داشته باشه، یعنی این اخلاقیات رو رعایت کنه. این اخلاقیات خاص به این دلیل که همه اعمال دیگه پذیرفته شدنش در پیشگاه خدا منوط به اینه، این شده اسمش اصول دین. یعنی اصول دین بخشی از اخلاقه. فروع دینم که ما میگیم بخشی از اخلاقه. چون فروع دین چیه؟ اون واجبات و محرمات دیگه. حالا اهم از جوارحی با اعضا و جوارح، یا قلبی، یا قلبی و جوارحی با هم. اونم اگه معلوم شد که مثلا خدا این حکم کرده، اینو از من خواسته، عقل میگه دیگه، اینجا عقل میاد و میگه، عقل میگه باید در برابر حکم شرع، حکم خدا، حکم پیغمبر، حکم امام تسلیم باشی. تسلیم نشدن باز میشه کبر، باز میشه کفر. خب اینا خلاف اخلاقه. فروع دینم میشه بخشی دیگه از اخلاق. حالا ما این که مثلا بیایم بگیم که اعتقادات، اخلاق، احکام، عیبی نداره بگیم، یه بالاخره چیز رایجیه که متداول هم هست ما میگیم، ولی بدونیم که همه اینا به این معنی عامی که الان داریم عرض میکنیم، همه اینا جز اخلاقه. و اگر پیامبر فرمودن که بواسطه اوتم من مکارم الاخلاق، بیایم اینجوری معنا کنیم، یعنی من مبعوث نشدم مگر بر انما، داره اولش انما بواسطه اوتم من مکارم الاخلاق، اصلا برای همین مبعوث شده. یا اون روایاتی که داره، ما چون تو دهه اول محرم خوندیم دیگه تکرار نمیکنم، عزیزانی که بحث ما رو دنبال میکنن تکراری نمیخوام براشون بشه، که یه نفر اومد پیش پیامبر از جلوی رو، از دست راست، از طرف چپ، از پشت سر، چهار بار اومد، هر دفعه پرسید از پیامبر که مد دین، دین چیه؟ حضرت عمران حسن الخلق. آدم اول تعجب میکنه، حسن الخلق، این حسن خلق این معنی عام میداره. این آقا نه فقط با استرا خانوادت، نه فقط با همکارات، نه فقط با دوستا، حتی با دشمنا. جالبه، یعنی ما در سیره ائمه میبینیم که اینها حسن خلق و با دشمنشون هم داشتن، یعنی بد اخلاقی نمیبینیم. شاید شنده باشن عزیزان که مثلا ابن ابوالاوجا که یه منکر کافر زندیقی بود که با امام صادق هم بحث میکرد و آخرم هدایت نشد، یه بار به یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام گفتش که مثلا اون باش تندی کرد، او در اومد گفتش که ما این همه با مولای تو جعفر ابن محمد بحث و گفتگو و مناظره کردیم، هیچ ما اینجوری با ما برخورد نکرده. یعنی جالبه که ائمه ما علیهم السلام حسن خلق رو با همه داشتن. حالا میخوام بگم حسن خلق در مقابل خدا، خوش اخلاق بودن در مقابل خدا، یعنی کبر نداشتن دیگه. یعنی این کبر یه چیز واقعا وحشتناکیه. من اولین مثالی که میخوام برای بد اخلاقی بزنم همیشه کبره، چون کبر متنفر میکنه آدم ها رو از آدم و حتی خودش از خودش بدش میاد. اگه خودش رو خیلی، چون ماها بزرگ که نیستیم، که این معلوم باشه ما بزرگ نیستیم، کبیر نیستیم، کبیر فقط خداست. در حدیث قدسی داریم الکبریا و ردائی، کبریا فقط به اصطلاح لایق شأن ربوبیت. بنده ای که از خودش هیچی نداره اگه بخواد بزرگ باشه میشه متکبر. تو عربی متکبر با کبیر فرق داره. کبیر یعنی واقعا بزرگه، یعنی بهش میاد، بزرگی داره واقعا. متکبر بزرگی نداره، خودشو میخواد بزرگ وانمود کنه. تکبر یه جوری خود رو تکلف انداختن برای بزرگ شدنه. مثلا کسی که خودشو گیریم میکنه میخواد مثلا نشون بده مثلا شجاعه، این واقعا شجاعی، یه کسی پهلوونه کشتیگیره، یه کسی ادای کشتیگیرا رو در میاره و میخواد با گیریم خودشو کشتیگیر نشون بده. کبر و بزرگی، چون مثلا وقتی ما میگیم کبریاییت، کبریاییت یعنی مال خدا، به خدا واقعا بزرگی، چون خدا هر چی کماله مال خودش، ما هیچ کمالی به خودمون نده، با کوچکترین به اصطلاح آسیبی ملق میشیم روحاً جسماً. یک حادثه شدیدی رو وارد بشه، یه مصیبت شدید وارد بشه، از نظر روحی قش میکنیم میام، یه ضربه جسمی بخوریم از نظر جسمی میافتیم. چی داریم که مثلا بخوایم به خودمون، رو پای خودمون وایساده باشیم؟ هیچ کمالی نداریم که مال ما باشه. پس اگر کسی خودش رو کسی دونه، شأن شما برای خودش قائل شد، این آدم کبیر نیست، این متکبره. مثلا اونی که بده همون تکبره که بده. کبرم که میگیم یعنی تکبره. ولی اگه برای خدا به کار بریم این صفت خوبه. خب؟ پس میخوام عرض بکنم در واقع این معنایی که از اخلاق اینجا داریم عرض میکنیم یه معنای عامی است، هم شامل اصول دین هم فروع دین میشه. خب اینی که پس همه دین رو میگیره، اون روایت پیامبرم هست. حالا آخر اون روایت یه نکته جالبی داره، وقتی که اون دفعه آخر از پیامبر میپرسه که مثلا مد دین، حضرت میفرمه هو ان لا تغضب، عصبانی نشی، عصبانی نشی. ما اینجور امور رو بهش میگیم اخلاق. اب نداره، همین اصطلاح رایج هم به کار بریم اب نداره، میگیم همین اخلاقیات رو اگه آدم رعایت کنه، هم توی اعتقادات اصول دینش محکم تر میشه. یعنی کسی که کبر رو بریزه و اهل کبر نباشه، کسی که در برابر بندگان خدا اهل کبر نباشه، این راحت تر در برابر خدا تسلیم میشه. و بالعکسش هم کسی که در برابر خدا تسلیم بشه و خودش رو اصطلاح متکبر، استکبار در برابر خدا نداشته باشه، این راحت تر میتونه با بندگان خدا تواضع داشته باشه. یعنی این واقعا این دوتا به هم راه داره. خب پس به این معنا اخلاق همه دین ما رو میگیره. خب یه قدم جلوتر رفتیم، عرض کردیم که در واقع تو بحثای اخلاقی ما رذایل داریم و فضائل داریم. دو تا کلید واژه اینجا ما معرفی کردیم که تقاضام اینه که همه عزیزانی که عرض من میشنم روش تعمل بکنم، ببینن واقعا هم وجدانن همینجوری هم. گفتیم اونی که در قله فضائل قرار میگیره اون کلید واژه شکره، و اونی که در قله رذایل قرار میگیره کلید واژه کفره. شکر و کفر، یعنی تمام فضائل اخلاقی به یه معناش مفهوم شکر برش صادقه، تمام رذایل اخلاقی هم مفهوم کفر برش صادقه. شکر به چه معناست؟ به یه معنا که انسان اگر مورد لطف و به اصطلاح احسان کسی قرار گرفت، این یه جوری قدردان او باشه. ما تو فارسی میگیم قدردان، سپاسگزار، همین معنی خوبی قشنگ میرسونه. شاکر بودن یعنی سپاسگزار بودن. این یه صفت بسیار پسندیده اخلاقی است که همه انسان ها میپسندن با هر دین و مسلک و آیین. کفرم نقطه مقابلشه. کفر معنا کردن تغطیت الحق، پوشوندن حق، و کفران هم همینه. یعنی شما به کسی لطف بکنی منتها اصلا انگار نه انگار، یه دست درد نکنم نگی، یعنی این رو همه بعدشون میاد، هیچ کسی اینو نمیپسنده، عقلا نمیپسنده، عقل اینو بر نمیتونه. آقا بالاخره تو که طلبکار نبودی. از اونجایی که بشر هیچی از خودش نداره، اینم نکته قشنگی، اونجایی که بشر هیچی از خودش نداره، هر چی داره مدیون دیگریه، اون دیگری اصلش خداست، منعم خداست. یعنی ما وقتی کلمه منعم رو به کار میبریم، مطلق به کار میبریم، منظور قطعا خداست. حالا گاهی هم مثلا یکی میخواییم جنبه طلبگیشو غلیظ کنیم، میگیم منعم به ذات، ولی به ذاتش هم نمیخواد، منعم خداست. بقیه چی کارن؟ بقیه همه وسیله هم. یعنی حتی پیامبر و ائمه علیهم السلام هم که ما هر چی داریم از اوناست، سر سفره اونا نشستیم، اونا فقط واسطه، اونا هیچی از خودشون ندارن، هیچکی هیچی از خودش ندارن، منعم فقط خداست و بقیه میشن واسطه هایی که خدا قرار داده مخلوق ها. که بله عقل میگه چی؟ عقل میگه من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق. اون کسی که واسطه نعمت بشناس، پدر مادر تو بشناس، به رساله حقوقیه امام سجاد علیه السلام، رساله حقوقیه که حضرت 54 تا صاحب حق معرفی میکنه، یکیش پدره، میفرمان که بدون فعلا هر نعمتی که خدا بهت داده اصلش مال پدره، حالا چه تو اینو ببینی به چشم چه نبینی، یعنی اصلا به خاطر او خدا بهت داده، او واسطه بوده که خدا بهت داده. حالا روایت دیشب خوندیم، مضمونشو فقط تکرار میکنم که برنگ کانه او فاجره، پدر مادر چه نیکوکار باشن چه خدا نکرده بدکار باشن، تو چی کار بینش داری؟ پدرته مادرته، اگه فاجرم بود خدا نکرده اون وظیفه هیچ فرقی نمیکنه، باید کمال خوشرفتاری بکنی و او رو زی حق و صاحب حق بر خودت بشمونی. ببینید اگر شما ببینید یا بشنوید که کسی مثلا با باباش فلان رفتار زشت رو کرد، همه بدشون میاد، همه بدشون میاد. حتی ما داریم که مثلا اگر کسی دست بزنه خدای نکرده به کشتن باباش، تو همین دنیا چوبشو میخوره، نه که مثلا این خلفا حاکما پادشاها بودن برای اینکه زودتر به حکومت برسن باباشون رو کشتن، هیچ کدوم دووم نیورد، زود هلاک شدن، یعنی مرگ زود رس میاد سراغشون. ولی اینکه باباه ظالمه، خب ظالمه ولی باباته، نه چه برسه یه بابای مؤمن، یه بابای مسلمان، یه بابایی که واسه آدم زحمت کشیده، تو تربیت آدم زحمت کشیده. ببینید این مفهوم شکر رو میخوام بگم، شکر یعنی سپاسگزاری. ما مدیونی، ما مدیون دور و برمونیم، مدیون همسرمونیم، مدیون بچه‌هامونیم، مدیون معلممونیم، مدیون پدرمادر. نگاه کنیم، عاقلانه نگاه بکنیم، اصلا بشر یه جوریه که همیشه زندگی اجتماعی اینجوریه ها، همه محتاج هم دیگه، خدا به تعبیر روایت داریم احوج بعضهم الی بعض، خدا بنی آدم رو بعضیاشون رو محتاج بعضی دیگه کرده، اصلا هیچ کی نیست شما پیدا کنی یه بشری که اصلا بی نیاز از کمک دیگران باشه، هیچ کی. و این زمینه ساز اینه که آدم شاکر باشه، شاکر نسبت بندگان خدا و خدا رو هم اول ببینه، یعنی اون اصل منعم رو همیشه ببین و اینو باید بیا در خودمون پیاده کنیم. حالا من استفاده عملی اگه بخوام از این عرایزم بکنم، یعنی واقعا بیان به بچه‌هامون هم یاد بدیم، آب بهشون میدیم، آب دستشون میدیم تشکر کنه، از مادرش بابت غذایی که بودش درست تشکر کنه، از باباش بابت پول تو جیبش تشکر کنه. این فرهنگ تشکر کردن رو ما این رو بیایم به اصطلاح یه مقدار عمومیش کنیم، تو تمام زوایای زندگیمون بیاریم، خیلی لطیفش میکنه زندگی، اخلاقی میکنه. اینجا یه نکته بگم، یکی از ویژگی‌های اخلاق لطافتشه، یعنی اخلاق نیست باب به اصطلاح طبع آدم هاست به این معنا که یه لذت عقلی ازش میبرن، خوشایند عقلیه، رضایت قلبی رو به بار میاره و اثرش رضایت قلبی، کسی باهاش زاویه نداره، کسی به اصطلاح دافعه نسبت بهش نداره. شما همین نمازی که مثال زدم، اگه میخوایم مثلا یه دانش آموزی، یه کودکی اهل نماز بشیم، اون رایی که دین و شرع توصیه کرده چیه؟ اینه که با اخلاق و با نرمی این رو به اصطلاح تشویق به نماز بکنه، نیاز به اعمال خشونت نداره. چون ببینید نماز، حالا من اینجا بگم دیگه، چون شبای قبلا یعنی بحثمونم تربیت با محوریت اخلاقه، این فرمایش امام هشتم علیه السلام رو عرض بکنم که حضرت تو مسیر سمت مرو که میرفتن، ظاهرا تو نیشابور بود که منزل یکی از مثلا شیعیانشون وارد شدن، مهمان بودن، یه دو سه روز مهمان بودن، صاب خونه یه پسر بچه‌ای داشت که روایت داره که سب و سمانی، سب سمانی یعنی 7-8 ساله بود این پسر بچه، خب همه میدونیم که معمولا در سن 7-8 سال پسر هنوز بالغ نشده، یعنی شرعا مکلف نیست و بلوغ عقلی داره ها. بلوغ عقلی همون بین 6 تا 7 ولی بلوغ شرعی که تکلیف شرعی بیاد که مثلا اگه ترک نماز بکنه معصیت باشه نداره. دختر خانوما زودتر بلوغ شرعی پیدا میکنن که اونم 9 ساله، 7-8 سال نیست، 9 ساله بلوغ شرعی پیدا میکنه که مکلف میشن به نماز و روزه و اینا. اما آقا پسرها خود دیرتره، معمولا دیرتره، گاهی علائم بلوغ مثلا 11 سال 12 سال تا 15 سال هم ممکنه بره، هرچند کمه ولی ممکنه بره 15 سال قبل اگه بخواد علامت سنی ملاک باشه. بنابراین پسر بچه 7-8 ساله هنوز برش واجب نشد. حضرت دیدن که این نماز نمیخونه، نماز با یه حالت عتابی به اون پدر یا مادر یا هر دو فرمودن که خلاصه چرا این نماز نمیخونه. یعنی یه سوال، مدل سوال تو رو سوالیست که مثلا یه نوع توبیخ ملایم هم توشه که مثلا حالا نه توبیخ اونجوری بخوان دعوا کنن با قول ما، ولی چرا نمیخونه. اونا عذر رو بردن، گفتن یا ابن رسول الله ایشون این بچه تو این ایام که شما اومدین مریضه، یعنی الان حال خوشی نده، ناخوشه به اصطلاح، که مثلا حالا ما بلندش کنیم بره نماز. یعنی انتظار اینه که یه بچه شیعه ای که تو فرهنگ تشیع بزرگ میشه 7 ساله 8 ساله نماز بخونه، حالا واجبش نشه. خب حالا اینو چه جوری ما به اصطلاح نماز خونش بکنی؟ از اون برم تو روایت داریم که مکروه نکنید عبادت رو برای دیگران، به خصوص برای بچه ها، یعنی با کراهت بارشون نکنید. خب این تنارایش اخلاقه، تنارایش اخلاقه. و مثلا اگه شما یکی از یه پارامترش رو عرض میکنم، از راه شکر اگه آدم بتونه وارد بشه، اگه این بچه بچه باشه که شاکر بار بیاد، اگه روحیه شکر گذاری داشته باشه ها، نسبت به کی؟ نسبت به پدرش، نسبت به مادرش، نسبت به اطرافیانش، نسبت به هر کسی که واسه چه کاری میکنه. اینو پدر مادر در واقع مسئولن که این بچه رو اینجوری بار بیارن، شاکر بار بیارن. من خودم دیدم بچه های مختلفی، بعضی بچه ها اصلا به یه سنی که میرسن بالاخره آدم ازشون انتظاراتی داره، خیلی ادب و حیا و شکرگزاری درشون، بعضی هم نیست، هرچند بهشون لطف میکنه اصلا بلد نی بگه تشکر میکنه، بلد نی بگه سپاسگزارم، بلد نی بگه دست درد نکنه. خب یادش ندادن. ولی اگه تو فرهنگ خانواده پدر از مادر تشکر کنه، مادر از پدر تشکر بکنه، عرض به خدمتتون هر دو از فرزند عیب نداره، حتما که همه کوچیک‌تر بزرگتر تشکر کنه، من بچه‌م تشکر کنه، خب اونم برای من لطف میکنه، یه کاری میکنه، زحمتی میکشه. خب اگه این فرهنگ رو آدم جا بندازه، این کمک میکنه به این که آدم به اون به سر بچه 7-8 ساله حالی بکنه، چون عقلش میرسه کاملا، حالی بکنه که او خدایی که بهت این همه لطف کرده، این شایسته نیست. به داستانی نقل میکنم، من مرحوم عاشق جعفر کاشف القطاع از علمای بزرگ نجف بودن زمان مرحوم بحرالعلوم، که خب بحرالعلوم مرجعیت بزرگ و ناتو نجف داشتن، اما مرحوم حاجی جعفر کاشف القطاع مرجع بزرگواری بودن در همون زمان بحرالعلوم، خیلی بزرگ و مورد توجه بودن. ایشون خب نماز شبایی که میخونده خیلی معروف بوده که شاید مثلا 2 ساعتون میکشیده، 1 ساعتون، 2 ساعتون میکشیده، بعد خیلی بلند بلند گریه میکرده. خونه های اون موقع مثلا الان نبوده، آپارتمان ها همینجوری درها بسته بود، اینا مثلا در دیوار درست حسابی نداشته، نجف دیگه همینجوری بیدر پیکر صدا میرفته، هیچ صدای مثلا دستگاه هایی هم که الان ما داریم که نبوده، که نیمه شب صدای گریه عاشق جعفر رو همسایه ها میشنید. این دلش میخواسته پسرش اهل نماز شب بشه. خب پسرم خب جوونه دیگه، نوجوونه، اهل خوابه دیگه. یه شب خلاصه با هر لطایف الهیتی بوده، با اخلاق و با اصطلاح بیانات شیرین و جذاب و اینا، بالاخره میگه بیا بریم حرم با هم، سحر بیاریم حرم، حرم امیرالمومنین علیه السلام. خب اینم اولش سخت بود و بعد دیگه به عشق حرم و زیارت امیرالمومنین پا میشه، با پدر میره. میره میبینن که این در حرم، در اصطلاح سخت که میخوان وارد بشن، اون موقع ها بیشتر بود، الان کمتر آدم میبینه، الان دیگه هی به اصطلاح به قول معروف تفتیش و اینا دیگه خیلی چیزی باقی نگذاشته. اون موقع من مشهد خودم یادمه، مشهد رضا علیه السلام هم یه سکوهایی داشت موقع که مثلا این کسایی میشستن تسبیح میفروختن، مم میفروختن، بعضی موقع گداها میشستن. بعد اینا سحر که میخوان برن پدر و پسر، میبینن که یه گدایی اونجا نشسته داره گدایی میکنه. حالا کی مثلا فرض کنید 2 شبه 3 شبه 1-2 ساعت مونده اونو به اذان صبح. بعد همونجا عاشق جعفر به این فرزندش میگه که ببین این با چی اینجا نشسته. خب معلوم نشسته که معلوم بهش کمک کنن دیگه. چند نفر بهش کمک میکنن؟ تو نصف شب اون خلوتی مثلا از درتا که رد میشن یه نفر ممکن به این توجه نکنه. به امید این که مثلا از 50 نفر آدم که رد میشن 3-2 نفر به این توجه بکنن، یه چیزی کف دستش بذارن، یه پول ناچیزی نشسته که مورد لطف قرار بگیره. بعد همونجا میگه که خب ببین این موقع شب اومده به امید این که بندگان خدا بهش کمک بکنن. جا نداره خدایی که این همه به ما وعده داده که اگه مثلا شما سحر و قبل از اذان صبح بیاین عبادت کنین، نماز بخونین، دعا بکنین، اجر و پاداش آنچنانی، جا نداره که مثلا اون رو آدم بهش اعتماد بکنه. چطور این با یه امید احتمالی که حالا مورد کمک قرار بگیره میاد اینجا میشینه، ولی اونی که قطع و یقینیه، اون پاداش ها و وعده های خدا که قطع و یقینیه، اونو جا نداره بهش اعتماد بکنی. این نگاه کن، از خوابش زده، از استراحتش زده به امید یه لطفی که یه بشری اونم جزئی بهش بکنه. حالا لطف خدا که دیگه احتمالی نی قطعیه، این تکونش میده اینو و نقل میکنه. معروف این داستان که نقل میکنن که دیگه از اون به بعد این جوون، خب تو جوونی آدم نماز شب بخونه کم پیدا میشه دیگه، مخصوصا تو زمان ما، ولی اگه آدم اون، حالا من به تعبیر ساده و عامیانه، رگ خواب طرف آدم پیدا بکنه، که مثلا به خصوص رگ خواب اخلاقی، که مثلا یه نمونه بود که آدم به یه امیدی، به یه امید، زور و فشار و اینا نه، اون کراهت ایجاد میکنه. ولی من این تعبیر رو میکنم، اگه احکام رو آدم لای زرورق و اون لای پنبه اخلاق بپیشه ارائه بده، این بیشتر مقبول واقع میشه. و به خصوص اینی که توصیه شده مثلا نوجوان و کودکی که حالا هنوز به سن بلوغ هم نرسیده، کم کم به خصوص دختر خانوما، دختر بچه ها که مثلا 9 سالگی برشون تکلیف واجب میشه، قبل از این که به سن وجوب تکلیف برسن، این خلاصه کارهای تربیتی رو با محوریت اخلاق انجام بده مربی، که اون نه احساس خشونت و سختی و به اصطلاح کراهت بکنه و نه از این ورم به اصطلاح باز گذاشته بشه و آزاد گذاشته بشه. چون آزاد گذاشته شدن یعنی این که او توجه نداره، غافله. خب منی که پدرم، منی که مربیم، منی که معلمم، من میفهمم الان چه نیازی داره. خدای متعال که 9 سالگی به دختر خانم گفته باید نماز بخونی، او خودش خالق این دختر بچه هست، خودش میدونه که تو این سن نیاز به این اصطلاح تغذیه معنوی داره، پس من یه کاری بکنم که تو این سن دیگه بهش مزه بکنه. میدونم بالاخره مزهی که به دختر بچه میکنه با مزهی که به فرض کنید یه آدم مثلا طلبه درس خونده متعبد میکنه فرق داره ها، قبول دارم فرق داره، ولی اینم تو عالم خودش و برای سن خودش و تو فضای خودش میتونه بهش مزه بکنه، به شرطی که عرض من اینه، من نتیجه که میخوام بگیرم اینه، به شرطی که از اخلاق وارد بشی. با بد اخلاقی و تندی و اینها آدم ها به اصطلاح از آدم دور میشن و از آدم متنفر میشن. شما نگاه کنید، اگر هر کسی بیاد به آدم بی ادبی هم بکنه، اسهای ادب هم بکنه، خب اگر آدم بتونه بر خودش به اصطلاح مسلط باشه و اون بی ادبی او رو تحمل بکنه، در شرح حال مرحوم آقای خونساری یه کتابی است قطور شاید دیده باشین مرجع متقی، اون آقای انصاریان قوم این مستنداتی جمع کرده راجع به مرحوم استاد احمد خونساری. مرحوم استاد احمد خونساری از مراجع تقلیدی بودن که دیگه متفقون علیه هم است، که حالا مثلا یه کلمه راجع به ایشون میگن منحصر به خودشه، که مثلا اگر از یکی از آقایون سوال شده بود که آیا ایشون مثلا عادله یا مثلا میشه ازش تقلید کرد، اون بزرگوار گفته بودن که از عصمتش سوال کن نه از عدالتش. حالا البته عصمت که جز برای ائمه طاهرین نیست، این نشون دهنده اینه که یعنی آقای خونسردی دیگه از این چیزاش واقعا امتحانش رو داده، که اون وقت یکی از ارادتمندان ایشون میگه من توی بازار یه موقعی اون اوایل که مسجد آثار عزالله بازار ایشون نماز میخوندن خونهشون تو اون بازار بود، میگه من با ایشون همراه بودم یه جوانی اومد و خیلی یا تو خونهشون یا تو بازار حالا اینش مهم نیست بی ادبی کرده ایشون، حتاکی کرده ایشون، و ایشون هم خیلی بزرگوارانه خلاصه تحمل کردن و هیچ برخورده نه تون شدن نه عصبانی شدن، حالا میگه تو به مرجع تقلید مثلا این کاری کرد. بعد اون ناقل میگه که من دیدم که مرحوم آقای خونساری رفتن به سجده افتادن، اون جوانم رفت که حتی کی کرد. بعد حالا بین شوخی و جدی بهشون گفتم آقا حضرت آقا فوش دادنم فوش خوردنم سجده داره، یعنی اون فوشت داد شما سجده میکنی. ایشون گفته بودن که این که تونستم صبر بکنم و بر خودم مسلط باشم شکر نداره. این چه آدمیه؟ یعنی اینقدر شاکر خداست که من تونستم در مقابل اساعی ادب او بر خودم مسلط باشم. خب یه موقع این برخورده، یه موقع نه، بنده چون مثلا مرجع تقلیدم کسی حق نداره مثلا با من بی‌ادبی بکنه. یا همین مرحوم آشوش سفر کاشوبرتا که گفتیم، بعد نیست اینم عرض بکنم که ایشون یه پولی دستش رسیده بود ظاهرا سند سعادات بوده یا صدقه بوده توی مسجد، بعد اینکه نماز خونده اینو مثلا پخش کرده، بعد یه بند خدایی که حالا سیدم بوده ظاهرا بهش خبر میرسه که اینجا خلاصه تصدق کردن و صدقه دادن و اینها، میاد دیر میرسه، وقتی میرسه که دیگه خبری میاد با شیخ جعفر کاشورگتا تون میشه و عصبانی میشه و ایشون هم میگه خب من دیگه چیزی ندارم که تموم شد ببخش. بعد این برمیگرده اونجا آب دهان میندازه به ریش مرحوم شیخ جعفر کاشمیری. با شما نگاه کنید امام جماعت هست، مرجع تقلید هست، ریش سفید به اصطلاح که آدم دوست داره مثلا نگاه بکنه به سیماش هست، این آب دهان بزنه به صورتش، به محاسنه ایشون، به صورتش. ایشون چه برخوردی میکنه؟ ایشون بر میگرده اون میشه رو به جمعیت عباش اینجوری میگیره، میگه هر کی خلاصه عاشق جعفر کاشفر ریش عاشق جعفر رو دوست داره یه همچه مضمونی رو قریب به این مضمون به این سید کمک کن، تو صفای نماز جماعت با عبای خودش حرکت میکنه تو هر کی میخواد صدقه بده بیره تو عبای او، بعدم به اون سیده میکنه به اون فقیره میکنه. خب ببینید این تا ابد، این تا ابد اولا اون آدم رو هدایت کرد، اون آدم دیگه مطلقا بی ادبی نمی‌کنه، مطلقا این برخورد رو نخواهد کرد. ادب شد چجوری؟ ادب شد اگه داد می‌کشید سرش که ادب نمی‌شد که، با این برخورد نشون داد که تو باید اینجوری برخورد بکنی و به دیگران هم یه درس بزرگی داد. سبک هم نشد پیشش به خاطر اینکه او بهش اساءه کرد، سبک هم نشدش. من میخوام بگم خاصیت اخلاق اینه، یعنی آدما رو نرم میکنه. بد اخلاقی آدما رو چی میکنه؟ صلب و سفت و غیر قابل انصاف میکنه. همه میخوان بجنگن با هم، همه میخوان جواب همدیگه رو بدن. اگه ما بتونیم این رو توی روابط بشری بین خودمون اخلاق رو حاکم بکنیم، خیلی دینداری راحت تر میشه تا وقتی که خدای نکرده اینجوری نباشه. و ما هم توی خانواده، هم توی فرض کنید محل کار، هم توی روابط اجتماعی حالا مؤسسه ها، نمیدونم مدرسه، نمیدونم هیئت، هر چی که بگیم اداره، واقعا اگر اخلاق حاکم باشه همه اینو تصدیق میکنه که روابط با هم خیلی روابط راحت روون و بدون استکاک میشه. اما اگه بی اخلاقی حاکم باشه و بخواد فقط همون بخشنامه هایی که هست اونا عمل بشه، یعنی دلسوزی نباشه، یعنی ترحم نباشه، یعنی احترام گذاشتن نباشه، یعنی ادب نباشه، یعنی حیا نباشه، این اخلاق ایناست دیگه، اون وقت دائم استکاک، دائم دعوا، اون وقت کار میکشه به دادگاه، کار میکشه به شکایت، کار میکشه به اختلاف، باید حکم صادر بشه. خب مؤمنین نباید کاری بکنن که دائم بخواد کارشون به نزاع بکشه. اون حکم صادر شدن، اون به اصطلاح احکام حقوقی مال اختلافاته، مثل شورای حل اختلافی که قوه قضاییه داره ها، یه کاری میکنه که دیگه کار به محکمه نکشه. درستش اینه، کار به محکمه نکشه. ما قبل از این که در محکمه خدا باید پاسخگو بشیم واسه کارامون، بیایم با اخلاق یه کاری بکنیم که انشالله در محکمه الهی هم آبرومند بیرون بیه. خب دیگه ما وقتمون تمومه و من بیشتر مصدق نمیشم. حالا البته بحثی که داشتیم یه مقدار شاخه هایی هم داشت که دیگه به اون شاخه ها نمیپردازم، فقط این نکته رو عرض بکنم که اینو هی مکرر گفتیم، بازم تأکید میکنیم که گفتیم ام الرذائل کفره، اون وقت در روایت داریم که ریشه های کفر سه چیزه، یکیش کبره، یکیش حرسه، یکیش هم حسده. هرچند که ممکن است به ما نگفته باشن که حرس حرامه، اما منشأ خیلی از کارهای حرام همین حرسه، منشأ خیلی از کارهای حرام همین حسده، که اینو حالا باید در جای خودشون هم باز بکنه. ولی میخوام بگم تو فرهنگ دینی ما خیلی جالبه، تو فرهنگ دینی ما این در واقع رذائل اخلاقی، این رذائل اخلاقی به عنوان ریشه بهش نگاه شده، اصول الکفر، ریشه های کفر، و برای درمان اینها ریشه رو باید درست کرد. یه کسی مریض میشه، اگه فقط با قول معروف و معلول بخوان مبارزه بکنن، مسکن بدن که این احساس درد نکنه، این که درمان نشد که. اگه پیدا بکنن منشأ مشکل رو و اونو درست کنن، عفونت رو ابن ببرن مثلا. این عفونت کرده که الان تب داره، مسکن بده. به مسکن دادن که معالجه نمیکنه که، این فقط احساس درد نمیکنه، تسکینه. دقیقاً توی مسائل اخلاقی اینج اخلاق درمان کننده است، مسکنی درمان، مسکن هم هست. وقتی که عفونت درست بشه خب درد هم به میره، یعنی کار مسکن رو میکنه. ریشه ای اخلاق از تأثیرش ریشه ایه، و اگه ما بخوایم رذائل رو ریشه کم بکنیم، اولا باید خودمون شروع بکنیم. یعنی بنده بخوام منبر برم واسه دیگری که فایده نداره، باید خودم شروع بکنم. مشک آن است که خود ببوید، بعد که بوید یعنی اون وقت اون دوروری منم از من این رنگ و بو رو میتونن استشمام کنن و لذتش هم میبرن. آدم با اخلاق و یکی از دنیا میره، یکی از دنیا میره. خب شما هم دیدید، من هم دیدم، تک و توک آدمایی هن که هر کی میشنوه و میشناخته میگه عجب آدمی بود، اصلا شرش به هیچ کی نمیرسه. چقدر واقعا سعادت میخواد که یه آدمی باشه که در طول عمرش خیر رسونده باشه، شرش به کسی نرسونده باشه و همه ازش تعریف کنه. نمیخوام بگم آدم متظاهری باید باشه، نه، برای خدا این کارو بکنه، برای خدا این کارو بکنه، محبوب دلهای مردم هم میشه. حالا ممکنه فرض کن اعتقاداتش هم یه مقدار ممکنه مشکل هم داشته باشه، ولی اخلاقیاتش وقتی درست باشه تو دل مردم جا میکنه. امیدواریم که خدای متعال از اون اخلاقی که ائمه داشتن اولا بریم بشناسیم، چون متاسفانه گاهی ما اصلا اخلاق ائمه رو بلد نیست. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی تو بهار تو باب هر سیره هر امامی یه بحث به اصطلاح سیره عملی و اخلاقیشون هم داره و سایر کتابای دیگه. اخلاقشون رو پیدا بکنیم و از خدا بخوایم که بتونیم انشالله به اخلاق اونها متخلق بشیم. خب عرض کردم شب اول ماه سفر شبی است که یعنی در همه ایام سفر، حالا اول سفر، دوم سفر، این کاروانی که من واقعا حیا میکنم بگم کاروان اسرا، اینا بازماندگان شهدای کربلان، اینا میرسن به شهر شام. شما در نظر بگیرید شهر دشمن اهل بیت علیهم السلام و اینها شهر رو آذین بستن، دروازه های شهر رو به قول ما چراغونی کرد. اون وقت این اسارا، این اسیرایی که میان، اصلا مردم دمشق خیلی هاشون نمیشناسن که اینو، اکثریتشون نمیشناسن، قشن شواهد تاریخی نشون میده که نمیشناسن. این قسمت رو برای شما بخونم از کتاب لهوف که واقعا خیلی دردآوره، که وقتی اینها نزدیک میشن به دروازه شام، حضرت ام کلثوم سلام الله علیها به اون شمر لعین که رئیس اون جبابره بوده اون موقع، میگه که تعبیر رو ببینید، لی الیک حاجه، من یه حاجتی دارم شما. یعنی اینقدر به اصطلاح این خاری و ذلت ظاهری البته دامنگیره بچه های پیغمبر و حضرت صدیقه شده که از شم باید حاجت بخواه، اونم چی؟ اون ملعون گفت حاجت شما چیه؟ گفت که حالا که میخوایم ما رو وارد بکنیم به این شهر، از یه دروازه وارد بکنیم که قلیل و نظاره باشه، یعنی تماشاچیش کم باشه. و اینا جمع شده بودن برای اینکه به اصطلاح اهل بیت عصمت و طهارت رو با این حالت اسارت و خاری ببینن. و یه تقاضای دیگه این که این سرهایی که الان سرهای پدران ماست، اهل بیت عصمت و اصحاب پیامبر و اصحاب سید الشهدا و اینا رو نی بود، این سرها دیگه اینها رو از میان محملهای ما دور کنیم، چون مردم میخوان به این سرها نگاه بکنن و چششون میفته به ماها، ماها که وضعیت خوبی نداریم برای اینکه ما رو نگاه کنن. فقط تعبیر اینه، حضرت ام کلثوم میفرمون که فقط خزینا من کثرت النظر الینا، ما احساس خاری میکنیم از این نگاه هایی که اینا به ما دارن میکنن. و نحن فی هذه الحال، نه پوشش کاملی داریم، اینهایی که هرگز اینجوری دیده نمیشدن، و نه با این حالت اسارت و اینها. اون ملعون درست هر دو تا توصیه و سفارش حضرت ام کلثوم رو عکسش عمل کرد، دستور داد اونهایی که نیا دستشون بود، هر کدوم یه سر روی اون نیها بود، دستور داد که ببرین اوساط محامل، ببرین وسط اینا، تا اینکه مردم چشاشون به امینا بیفته. و از اون باب دمشق که دیگه باب اصلی بود، از اون دروازه اصلی که میگن مثلا دروازه ساعت، از اونجا وارد بکن. یعنی اون کمال بیشرمی رو شمر لعین خلاصه به خرج داد. اینم برای شما بخونم که یه پیرمردی آمد به بچه های امام حسین نزدیک شد، به خانواده امام حسین گفت الحمدلله الذی قتلکم و اهلککم، خدا رو سپاس که شما رو کشت و هلاکتون کرد. و اراح البلاد ان رجالکم، شر شما رو علیاذ بالله از سر این سرزمین ها کم کرد. امام سجاد فرمودن ای شیخ، هل قرأت القرآن، قرآن خوندی؟ گفت نعم. فرمود این آیه رو خوندی؟ لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، گفت بله خوندم. فرمود میدونی نحن القربا، میدونی قربا ماییم یا شیخ؟ این آیه رو هم خوندی؟ آتد القربا حقه، گفت بله خوندم. باز فرمود که ما نحن القربا، این آیه رو هم خوندی که وعلمو ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربا، اینا رو حضرت براش فرمودن. بعد فرمودن نحن القربا شیخ، این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس هم خوندن. این بنده خدا اصلا نمیدونست که اینا کیان، تازه متوجه شد، به خودش اومد، پشیمون شد، نادم شد بر اون سخنانی که گفته. بالله انکم هم، تو رو خدا، خدا قسمتون میدم شما همینایی که فرمودید قربای پیغمبر، حضرت فرمودن تالله انا لنحن هم من غیر شکن و جدنا رسول الله، جد ما رسول خداست. این شیخه، این پیرمرد گریش گرفت، اما مشو از سر انداخت پایین و سرشو به آسمان بلند کرد، گفت خدایا من بیزاری میجویم به سوی تو از دشمن آل محمد، حلی من توبه، میتونم توبه کنم؟ آقا فرمودن نعم، اگه توبه کنی خدا همین الان تو رو میبخشه. او توبه کرد، خبر به یزید ملعون رسید، دستور داد این پیرمرد رو به شهادت در واقع رسوندن. یعنی اینجوری بود متاسفانه. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت اهل بیت علیهم السلام، به این درد اسارت و سختی که تو شام کشیدن، خدا انشاءالله منتقم خون ابی عبدالله علیه السلام رو هر چه زودتر اذن ظهور عطا بفرماید، به ما توفیق یاری اون بزرگوار رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرماید. صلوات نخواهد.